ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز 25-29 بهمن ماه برگزار خواهد شد. گفتگوهای نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان بشار اسد در ژنو پایان یافت. وزارت دفاع اوکراین به رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به گزارش خبرگزاری ها دقایقی پیش توافق کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در تاریخ 18 فوریه 29 بهمن ماه برگزار شود. گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ، هانا کاویانی همراه ماست. خانم کاویانی، این مهمترین خبری بوده که در دقایق پیش گزارش شده، ما رو در جزئیات این تحول قرار بدین.
بله، منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. باید گفتش که کنفرانس امنیتی مونیخ، اگرچه که کنفرانس غیر رسمی هست و در این کنفرانس تصمیم مشخصی گرفته نمیشه، اما حواشی این کنفرانس معمولا خبرساز هست. همونطور که گفتین، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1، ساعت پیش دیداری داشت با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران. و در این دیدار که سخنگوی خانم اشتون دقایق پیش در گفتگو با رادیو فردا رو گفتگوی بسیار خوب و مورد علاقه خانم اشتون خون گفتش که این دیدار انجام شده و طرفین در این دیدار توافق کردند که در روز 18 فوریه دیدار بکنن در وین. اگر که خاطرتون باشه، در روزهای گذشته ما گزارش‌های متعددی داشتیم مبنی بر این که پیش‌بینی می‌شد مذاکرات در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک انجام بشه که این تصمیم این گزارش‌ها رو تکذیب کرد و این دیدار در وین و در مقر سازمان ملل متحد در اون شهر برگزار میشه. باید تأکید کنم که ایران در آغاز گفتگوهایی که آغاز کرد با ریاست هدایت محمد جواد ظریف اعلام کرده بود که تمایل داره که در شهرهایی که سازمانهای بین المللی از جمله مقر سازمان ملل در اونها وجود داره گفتگو بکنه، که این شهرها مثل ژنو که در اونجا به توافق دست یافتن و پس از اون وین و نیویورک که آغاز کننده این مذاکرات بود. این رو هم باید تاکید کنم که پیش بینی شده که این دیدار در سطح مدیران سیاسی وزارت‌های خارجه برگزار بشه با هدایت خانم اشتون، و همینطور احتمال داد سخنگوی خانم اشتون که این گفتگوها از یک روزی که تعیین شده 18 فوریه بیشتر به طول بیانجامه.
جلسات و پنل‌های امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ پیرامون چه موضوعاتی بوده و چه گذشته در اونها؟
بله، کنفرانس امنیتی مونیخ هم خودش به صورت رسمی چند ساعتی هستش که آغاز شده، از حدود ساعت 5:30 عصر به وقت ایران، با حضور ده ها مقام ارشد از وزرای خارجه و وزرای دفاع و همچنین تحلیلگران امنیتی. این 50مین دور از کنفرانس امنیتی مونیخ هست که برگزار میشه، کنفرانسی که بنا نهاده شده بود برای تقویت روابط بین غرب و آن سوی اقیانوس اطلس و این سوی اقیانوس اطلس، باید گفت آمریکای شمالی و اروپا. اما همکنون با توجه به رخدادهایی که در جهان داره پیش میره، این موضوع بسیار گسترده تر شده و فقط محدود به این همکاری ها نیستش. موضوعاتی از جمله امنیت سایبری از جمله موضوعاتی بود که آغاز کننده پنل های این کنفرانس امنیتی بود. همچنین نشستی درباره خاورمیانه با حضور زیپیلیفنی و صاحب ارکاد از سوی فلسطینی ها برگزار شده. قرار هستش که در ساعت های پیش رو، ساعت های پایانی شب به وقت مونیخ، دیداری هم باشه درباره سوریه که پیش بینی میشه اکثر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، از که در ژنو به سر می برد برای پیش بردن گفتگوهای ژنو دو، با پایان اون مذاکرات و به نتیجه نرسیدنش در این نشست در مونیخ شرکت بکنه.
هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گفتگوهای نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفانش با میانجیگری اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز در ژنو پایان یافت. اخضر ابراهیمی گفت که طرفین مذاکره درباره اینکه باید هرچه سریعتر نقطه پایانی بر رنج‌های بیشمار مردم سوریه گذاشته شود توافق داشتند. با این حال او تاکید کرد که گروه‌های حاضر در ژنو برای حل و فصل بحران به روش‌های کاملاً متفاوتی باور دارند. وزارت دفاع اوکراین امروز به رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد برای حل بحران سیاسی موجود اقداماتی فوری انجام دهد. بنابر اطلاعیه مطبوعاتی وزارت دفاع اوکراین، مقامات ارشد آن وزارتخانه از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور خواستند در مقام فرمانده کل قوا تمهیداتی برای بازگرداندن آرامش به کشور در پیش گیرد. رئیس سازمانی بازرسی کل کشور در ایران درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید حق مردم را به تعبیر او از حلقوم زالوصفتان بیرون میکشند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفته بانک‌ها در رابطه با معوقات بانکی به قوه قضاییه شکایت نمیکنند. وحید پوراستاد:
بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم. این را رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج با اشاره به اینکه باید از اکثر پرونده معوقات بانکی شکایت حقوقی شود، از بانک‌ها به شدت انتقاد می‌کند که حاضر نیستند شکایت کنند، زیرا به تعبیر او هزینه تمرش به میلیارد می‌رسد. مهناز پراکن، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن نروژ، درباره هزینه تم برای شروع دادرسی به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اشاره می‌کند.
در واقع هزینه دادرسی به این شکل محاسبه میشه که دعاوی که خواستشون تا 1,000,000 تومان باشه، معادل 1.5% اون خواسته هزینه دادرسی گرفته میشه. اگر بیشتر از 1,000,000 تومان باشه، به نسبتی که بیشتر شده به نسبت اون مازاد، 2% ارزش خواسته رو حساب میکنن به عنوان هزینه دادرسی و باید به اون میزانی که حساب میشه تم روی دادخواست ابطال بشه.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین با اشاره به اینکه کمیسیون عصر 90 اعلام کرده 80% از 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در اختیار تنها 30 نفر قرار دارد، بر این نکته نیز تاکید می‌کند که بانک‌ها باید دادخواست ارائه دهند، پرونده حقوقی تشکیل دهند، وکیل بگیرند و وصول اموال بیت المال را پیگیری کنند، اما این کار را نمی‌کنند و عزمی برای شکایت ندارند. البته مهناز پراکن، وکیل دادگستری، میگوید نهادهای دولتی و عمومی میتوانند از معافیت قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی استفاده کنند.
در همین قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ماده 23 اشاره میکنه که در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند، چنانچه حکم به نفع اونها صادر شده باشه، دادگاه‌ها مکلفند که این هزینه دادرسی رو بعد از صدور حکم از محکوم علیه در واقع بگیرند. این نشون میده که در واقع دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی میتونن از معافیت‌های قانونی برای پرداخت هزینه دادرسی استفاده بکنن، ولی کن دادگاه‌ها نهایتاً در صورت صدور حکم به نفع این نهادها باید به هزینه دادرسی هم حکم بدن و هزینه دادرسی از محکوم علیه گرفته میشه. اگر که حکم به ضرر این نهادها تمام بشه، هزینه دادرسی و کلی هزینه‌هایی که انجام شده از جیب همون نهادها میره.
روزنامه همشهری چاپ تهران اول بهمن ماه سال جاری به نقل از رئیس بانک مرکزی خبر بدهی 23 هزار میلیارد تومانی 173 تن به شبکه بانکی کشور را منتشر کرد و افزود این افراد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مطالبات بانکی را برگردانند. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنند. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور امور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی.
روزنامه همشهری از قول رئیس کل بانک مرکزی همچنین نوشته است رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات به تعویق افتاده از تنبیه به تسهیل تغییر کرده است و تخصیص مجدد 5 ساله، مهلت دادن 6 ماهه به بدهی‌ها و بخشش وجه الالتزام تأخیر تادیه دین 3 راهکاری است که بانک مرکزی جایگزین برخورد قضایی با بدهکاران بانکی کرده است. به نوشته روزنامه همشهری این رویکرد بر اساس آیین‌نامه جدید دولت است که در هفته‌های اخیر به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با دفاع مجدد از مجازات اعدام گفت که این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز وجود دارد، اما به گفته او آنان با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند. موارد اعدام در ایران از حیث تعدد در رتبه 3 جهان ارزیابی شده. صادق آملی لاریجانی پیشنویس گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را سرشار از موارد کذب، خلاف واقع و استنباطهای نادرست خوانده و از آنچه که معیارهای دوگانه غربی‌ها به توصیف او در برخورد با قوانین داخلی کشورها خوانده انتقاد کرده. با توجه به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، آیا شما با این مجازات دولتی برای بزهکاران موافقید یا مخالف؟ برای اینکه دیگران هم از نظر شما آگاه شوند، همین الان می توانید به شماره 2042-0211-2112 پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و بگین که چرا با مجازات اعدام موافقین یا مخالف. دیدگاه‌های شما را میشنویم.
آقای خامنه‌ای، چشم شما روشن. آقای احمدی نژاد، دیگه چی کار کردی؟ دیگه به کیو نفت و مملکت نفت این ملت رو واگذار کردی که بفروشن برای خودشون با پولاشون میلیاردر بشن؟ خیانتی که تو کردی احمدی نژاد به این ملت و به این مملکت در طول تاریخ ایران وجود نداره. دست درد نکنه واقعا.
من از دوستان فارس شهرستان نیری زنگ میزنم. یه معلم هستم با 29 سال سابقه کار. عرض به خدمتون که تو حکم حقوقم 1,200,000 تومان هست. دریافتی من در برج 800,000 تومانه. عرض کنم خدمتون که میخواستم یه تلویزیون بگیرم. حدود 5,000,000 رفتم وام قرض‌الحسنه گرفتم. 10 قسطه. یعنی برجی 500,000 تومان. من چجوری با برج 300,000 تومان زندگی بکنم؟ کرای خونه هم دارم، وسایل دیگه هم لازم دارم. اگر این یارانه ها حذف بشه برای ما خیلی مشکل میشه.
اگه حکومت تهران راضی میشه که نون لباش دونه 125 تومن رو به 10 تومن عودت بده، بله ما راضی هستیم که یارانه نگیریم، مشکلی نداره.
میخواستم بگم میخوان سبد کارایی بدن، میخوان بدن به اینه که حقوق بگیه، اصلا ارتش، سپاه، بسیج، کارمندای دولت، ولی برای آدم های بدبخت کارگری که آرزوی خوردن یک وعده مرغ داره یا گوش داره به اینا نمیخوان بدن. میخوان بدن به آدم هایی که حقوق بگیرن و میرن بن میگیرن، میرن برای خودشون خرید میکنن مفتی و مجانی، به اونایی میده که درآمد دارن، نه به اونایی که درآمد ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام نامزدهای جوایز سزار 2014 فیلم گذشته، لپسه ساختای اصغر فرهادی در 5 بخش اصلی فستیوال نامزد دریافت جایزه اعلام شده است. جایزه سزار که به اسکار سینمای فرانسه مشهور است و سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آن کشور اهدا می شود، فیلم لپسه گذشته فرهادی را در رشته‌های کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر زن و تدوین نامزد کرده است. 39 مراسم سالانه جایزه اسکار 28 فوریه برابر 9 اسفند ماه برگزار می شود. بخش بعدی خبرها 21:30 دقیقه ایران.